دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست و من رویا کریمی مجد در 15 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار ارائه اسامی نمایندگانی شد که از رحیمی پول گرفتند. گروه حکومت اسلامی 45 نفر را در عراق سوزاند. و شورای امنیت سازمان ملل از آتش بس جدید در شرق اوکراین حمایت کرد. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ایران از قوه قضاییه خواست تا فهرست 370 نماینده و نامزدی را که از محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد پول دریافت کردند ارائه کند. به گفته رئیس کمیسیون اصل 90، شماری از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه برای روشن شدن اسامی نمایندگانی که پول دریافت کردند به این کمیسیون شکایت کردند. پیشتر کمال الدین پیر مؤذن نماینده مجلس ایران خبر داده بود که برخی از نمایندگان مبالغی بالغ بر 30 تا 90 میلیون تومان از محمد رضا رحیمی دریافت کردند. محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد که به فساد مالی متهم شده، یک شنبه این هفته روانه زندان شد. پلیس عراق میگوید گروه موسوم به حکومت اسلامی 45 نفر را در غرب عراق سوزانده است. به گفته پلیس عراق انگیزه این کشتار مشخص نیست، اما به نظر میرسد شماری از اعضای نیروهای امنیتی در میان کشته شدگان باشند. گروه حکومت اسلامی هفته گذشته اکثر مناطق شهر البغدادی در غرب عراق را تصرف کرد. بنابر گزارش ها شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در تلاشند تا پایگاه هوایی عین الاسد در نزدیکی شهر البغدادی را تصرف کنند، اما به گفته مقام های عراقی حمله های این شبه نظامیان دفع شده است. نزدیک به 300 عضو ارتش آمریکا در حال آموزش نیروهای نظامی عراق در پایگاه هوایی عین الاسد هستند. در همین حال دولت مصر از اتحادیه عرب خواسته است تا نیروی فوری برای مقابله نظامی با گروه موسوم به حکومت اسلامی در لیبی تشکیل دهد. به گفته یکی از مقام‌های اتحادیه عرب، نبیل العربی، دبیرکل این اتحادیه درخواست مصر را کتباً به اطلاع کشورهای عضو رسانده و عربستان سعودی و بحرین از هر اقدام عربی در مقابله با تروریسم اعلام حمایت کردند. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر همچنین خواستار دخالت نظامی بین‌المللی در لیبی شده است. گروه حکومت اسلامی در لیبی شامگاه یک شنبه ویدئویی سربریدن 21 شهروند مصری را که گروگان گرفته بود منتشر کرد و در پی آن هواپیماهای ارتش مصر روز دوشنبه چندین بار به مواضع این گروه در خاک لیبی حمله کردند. شورای امنیت سازمان ملل عصر دیروز سه‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای از طرف‌های درگیر در منازعه شرق اوکراین خواست که به آتش‌بس جدید پایبند باشند. این قطعنامه که تمامی 15 عضو شورای امنیت با آن رأی مثبت دادند بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تأکید کرده و همچنین خواستار انجام تحقیقاتی مستقل در مورد هواپیمای سرنگون شده مالزیایی بر فراز اوکراین شده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از دولت اوکراین خواست که اجازه دهد نیروهایش در شهر دبالتسوف تسلیم شورشیان شوند. آقای پوتین که به مجارستان سفر کرده است با این حال تأکید کرد که منازعه فعلی راه حل نظامی ندارد. اظهارات رئیس جمهوری روسیه واکنش شدید آمریکا را در پی داشت و سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل به شدت از مسکو انتقاد کرد. و اما چندی پیش نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی به دیدار آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رفتند. به گزارش رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری فارس، این دیدار در تاریخ 6 بهمن انجام گرفته، اما روز گذشته متن اظهارات او در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای منتشر شده است. آقای خامنه‌ای در بخشی از سخنانش خطاب به نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس گفته است در جمهوری اسلامی تعرض به غیر مسلمان از سوی مسلمان ها هیچ سابقه ای ندارد. همکارم جمشید زند در گزارش و گفتگویی با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل این اظهارات آقای خامنه ای را بررسی کرده است.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی که در دیدار با نمایندگان اقلیت های مذهبی در مجلس داشت گفت: ما از اسلام آموخته ایم که باید با پیروان ادیان دیگر با انصاف و عدالت برخورد کرد. این حکم اسلام به ماست. او در بخش دیگری از سخنانش جمهوری اسلامی را با کشورهای اروپایی و آمریکا مقایسه کرده و گفته است دنیا و دنیای مسیحیت بداند که در کشور اسلامی اینقدر رواداری نسبت به غیر مسلمان هاست. وی تأکید کرده که در دوران اسلامی و جمهوری اسلامی تعرض به غیر مسلمان از سوی مسلمان ها هیچ سابقه ای ندارد. اما شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، معتقد است حکومت ایران نه تنها با غیر مسلمان ها بلکه با بخشی از مسلمانان نیز رفتار دوگانه‌ای دارد و قوانین جاری هم حقوق غیر مسلمانان را رعایت نمی کند.
متاسفانه این حرف کاملا اشتباهه. ما وضعیت بهائیان رو در نظر بگیریم که بیش از 200 بهائی به جرم بهائی بودن از ابتدای انقلاب تا کنون اعدام شدن. بهائی‌ها از ابتدای انقلاب نمی توانند وارد دانشگاه بشوند و بسیاری اذیت آزارهای دیگر. این تبعیض فقط در مورد بهائیان نیست، در تهران تا کنون اجازه تأسیس حتی یک مسجد سنی داده نشده و علاوه بر اون و مهمتر از همه اینها در قوانین ما صراحتا تبعیض بر اساس مذهب هست، از جمله در قانون مجازات اسلامی قید شده که زنای ساده بین زن و مردی که هر دو تا مجرد باشند مجازات 100 ضرب شلاقه. اما اگر دختر مسلمان و مرد غیر مسلمان باشه مجازاتش اعدامه، یا اینکه طبق اصلاحاتی که در قانون مدنی ایران بعد از انقلاب صورت گرفت اگر در بین ورثه متوفا فرد مسلمانی باشد میتواند همه را از ارث محروم بکند. شما تصور بفرمایید که یک مسیحی فوت میکنه و 3 پسر داره، خیلی طبیعی است که اولش بین 3 پسرش قسمت بشه. اما اگر برادرزاده این شخص قبلا مسلمان شده باشه میتواند پسرها را از ارث محروم بکند. آیا این تبعیض بر اساس مذهب نیست؟ پس بنابراین هم در قانون و هم در اجرا ما تبعیض بر اساس مذهب داریم و متاسفانه بایستی اضافه بکنم که نه تنها با غیر مسلمان ها بدرفتار میشه، بلکه با مسلمانانی که شیعه هم هستند اما قرائت اسلامی حکومت را قبول ندارند هم فوق‌العاده بدرفتاری شده. نمونش رفتاری است که با دراویش گنبادی میشه، نمونش رفتاری است که با اهل حق در کرمانشاه کردند. اینها تمام نشانه عدم تعامل و مدارای حکومت است با افرادی که مذهب و ایدئولوژی غیر از ایدئولوژی رسمی حکومت دارند.
آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش گفته است آنچه امروز در دنیا مشاهده می شود این است که قدرت‌ها و دولت‌های مدعی انصاف و عدالت هیچ انصاف و عدالتی را جز در دایره سیاست‌های تنگ و محدود و ظالمانه خودشان ملاحظه و مراعات نمی‌کنند. شما امروز می‌بینید در اروپا، در آمریکا علیه مسلمان‌ها چه تبلیغاتی انجام می‌گیرد. بحث این نیست که چرا مسلمان‌ها آزادی لازم را در بسیاری از این کشورها ندارند. بحث بر سر این است که چرا امنیت جانی ندارند. پایان نقل قول. آقای خامنه‌ای در این حال با اشاره به حمله به چند مسجد در آلمان از طرف نئونازی‌ها گفته است که فکر نمی‌کند عاملان این حرکت‌ها خیلی جدی تعقیب می‌شوند. شیرین عبادی، حقوقدان مقیم لندن، این اظهارات آیت الله خامنه‌ای را رد می‌کند و می‌گوید
آنچه که در اروپا با مسلمان‌ها می‌شود در حقیقت یک عمل مجرمانه است که پلیس، قانون و دادگاه در مقابل مجرم ایستادگی میکنه و مجرم رو تنبیه میکنه. اما مسئله ایران این است که دولت ایران با تدوین قوانینی و همچنین با عملکرد مأمورین حکومتی به غیر مسلمان ها ستم میکنه.
بر پایه گزارش های احمد شهید، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و تعداد دیگری از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر تا کنون 10 نفر از بهائیان، نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و پیروان دیگر ادیان و مذاهب در ایران به دلیل فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی محاکمه و زندانی شده‌اند.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در پی دریافت جایزه خرس طلایی، فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی در سینماهای بیش از 30 کشور جهان به نمایش در می‌آید. این موضوع را شرکت پخش کننده بین‌المللی این فیلم در پاریس اعلام کرده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
The Golden Bear for Best Film goes to Taxi by Jafar Panahi.
شامگاه شنبه در روز پایانی 65مین دور از فعالیت جشنواره برلین، فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی خرس طلایی بزرگترین جایزه این فستیوال را به دست آورد. جعفر پناهی نزدیک به یک سال پس از رویدادهای انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 دوبار دستگیر و سپس به 6 سال زندان، 20 سال محرومیت از فیلمسازی و همچنین منع خروج از کشور محکوم شد. دو روز پس از اولین موفقیت بزرگ فیلم تاکسی، شرکت پخش کننده این فیلم در پاریس اعلام کرد کپی فیلم تاکسی برای نمایش در سینماهای 30 کشور دنیا خریداری شده که از آن جمله میتوان به حدود 20 کشور اروپایی، روسیه، چین، ترکیه، برزیل و کولومبیا اشاره کرد. و این در حالی است که به نوشته روزنامه‌های آلمان، نمایش فیلم تاکسی در ایران ممنوع اعلام شده. در فیلم تاکسی جعفر پناهی نشان داده می شود که در نقش یک راننده ظاهر شده و با مسافران درباره هر مقوله‌ای به ویژه مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گفتگو می کند. فرهاد پایار، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما در آلمان که در جشنواره برلینال از فیلم تاکسی دیدن کرده، درباره برخی از مسائلی که در این فیلم مطرح شده اینطور به ما گفته.
ویژگی این کار این است که ما معمولاً فیلمساز رو پشت دوربین نمی‌بینیم. آقای پناهی حداقل 50% فیلم دوربین رو برمیگردونه به طرف خودش، یعنی خودش رو در واقع بخشی از مسافرهای تاکسی میدونه. مسافرهای تاکسی میان راجب موضوعاتی که الان برای ملت ایران مطرحه راجب اونا صحبت میکنه، از جمله اینکه در تاکسی در رابطه با اعدام صحبت میشه. اونجا یک دزدی سوار میشه که ایشون خودش میگه من کیف قاب زنم و در واقع آرزو داره که کسایی که میرن چرخ ماشین آدمای فقیر رو میدزدن اینا رو اعدام کنن. در مورد مسئله سرکوب دگراندیشان، مسئله برخورد جامعه و سیاستمداران ما به شهروندان افغان توی ایران که برخورد تبعیض‌آمیزی دارن باهاشون، این هم مطرح میشه. و اینکه بازار سیاه توی ایران خیلی رایجه، به هر حال مسائل روز، مسائلی که مطرحه برای خود آقای پناهی و افراد و مسافرهای تاکسی، خب اینو راجع بهش صحبت میکنه.
یکی از مسافران سرشناس فیلم تاکسی، نسرین ستوده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است.
عمدن گاهی این کارا رو میکنن که بدونیم تحت تعقیبیم، بدونیم مواظبمون هستن. شگردشون هم معلومه. اول یه پرونده سیاسی میبندن، جاسوس موساد، سیا، اینتلیجنس سرویس. بعد از توش یه پرونده اخلاقی هم در میاد، اینجا رو واسه آدم زندون میکنن. از زندان آزاد شدی، ولی بیرون زندان بزرگتری میشه. نزدیکترین دوستات و بدترین دشمنات میکنن. بعدش فکر میکنی که یا باید بذاری بری فرار کنی، یا اینکه روزی 100 بار آرزو برگردی.
به دنبال دریافت جایزه خرس طلایی، فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی همان گونه که گفته شد قرار است در سینماهای بیش از 30 کشور دنیا به نمایش درآید. و این در حالی است که برخی از روزنامه‌های آلمان پخش جهانی این فیلم را دومین موفقیت بزرگ برای جعفر پناهی ارزیابی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سینمای ایران در جشنواره فیلم برلین. گفتگو با کارگردان فیلم پریدن از ارتفاع کم.
طبقه متوسط نه در ایران، در همه جای جهان خود بحرانه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه. مجله هفتگی صحنه هر چهارشنبه 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر فرصت دارید میتونید یادداشت کنید شماره پیامگیر رادیو فردا رو 2042022112 2112. شماره پیامگیر ما هم هست 2420-603-87-41-50. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.